بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. سوال دیگری که برخی از دوستان مطرح فرمودند، لازم هست باز تفصیلاً این مطلب مورد بحث قرار بگیره. شخصی که وظیفه‌اش این بود که تقیه بکنه، تقیه را ترک بکنه، سرش به اندازه پایین و بگه من به وظیفه شرعی و مذهبی خودم باید عمل کنم. مثلا فرض کنید که جایی هست، مسجدیست مال مخالفین، مثلا مسجد النبی، مسجد الحرام، نماز جماعت داره برقرار میشه و ایشون بگه که من اقتدا نمی کنم، این آدم را صالح نمی دونم و انفرادی نمازشو بخونه. وظیفهش تقیه کردن هست، ترک میکنه وظیفه تقیه خودش رو، عملش رو انفرادی انجام میده. آیا این عمل صحیحه یا باطل هست؟ البته اجمالا این بحث رو قبلا تعرض کرده بودیم، ولی خب باز دوستان سوال فرمودن، لازم هست که مورد بحث قرار بدیم. اینجا آیا این عمل صحیح هست یا فاسد هست؟ مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه اینجا تفصیل داده، فرموده که این عملی که این آقا داره انجام میده، یه دفعه این عملش متحد با عبادته، این عملی که مخالفت میکنه و ترک تقیه میکنه با عبادت عینیت داره، اتحاد داره. مثلا سجده بر تربت امام حسین علیه السلام، خب اونجا تقیتاً نباید چنین کار را بکنه. وظیفه‌اش این است که یا مثلا با خودش حسیری ببره یا در جایی وایسته که سنگ سجده بکنه در حال سجده کردن. این کار را نمی کنه، میره در وسط مسجد الحرام یا مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به اصطلاح مهر میذاره و سجده بر مهر میکنه، در حالی که سجده کردن جزو عبادت و یه نوعی رکن در عبادت و در نماز، اتحاد داره این با نمازی که ایشون انجام میده. یا مثلا در وقوف در عرفات، وقوف در عرفات، ایشون فرض بفرمایید روزی که به عنوان روز عرفه اعلام شده نمیره وقوف در عرفات یا وقوف در مشعر را هماهنگ با حاکمیتی که در عربستان هست انجام بده، ترک میکنه این را. میره اون روزی که به نظر شیعی خودش روز عرفه هست، روز به اصطلاح وقوف در عرفه میکنه. و وقوف در عرفه اتحاد داره با عبادتی که در حج جزء حج، بلکه از ارکان حج، وقوف در عرفات و وقوف در مشعر. مرحوم شیخ میفرماید این چنین جاها که عملی را که وظیفه‌اش این از تقیه بکنه نمیکنه، ترک تقیه میکنه و عمل را بر اساس مذهب شیعی خودش انجام میده، وقوف در مشعرش، وقوف در عرفاتش، یا سجده کردن بر مهر امام حسین علیه السلام، اینا یک اعمالی است که تقیتاً نباید اینها را انجام بده، منتها انجام میده. اینجا بین این ترک تقیه و بین این عملی که انجام میده اتحاد برقراره. اینجا شیخ میگه عمل باطله. اینجا شیخ میگه عمل باطل هست. اما اگر نه، یه دفعه وظیفهش تقیه کردن تقیه نمی کنه، بر اساس وظیفه شرعی خودش انجام میده، اما اتحادی بین اون عمل و بین عبادت وجود نداره. مثلا وظیفهش این است وقتی نماز رو اقتدا کرده تکتف بکنه. مثلا دارن بگیر به بند راه انداختن که البته الان این طوری نیست، ولی ممکن در یک جوی، در یک فضایی، در یک شهری، در یک مسجدی، اونجا به نوعی الزام و اکراه دارن که باید دست بسته نماز کن. من شما رفتیم وارد این مسجد شدیم، وظیفه ای ما تقیه کردن دست بسته نماز بکنیم مثل اونها. ولی اگر ترک کردیم این وظیفه را، شیخ می فرماید خوب دستشو پایین انداخته، تکتف نکرده، اینجا عمل ولو کار حرامم کرده باشه به خاطر ترک تقیه، ولی عملش باطل نیست، چون عملی انجام نداده که به اصطلاح اتحاد داشته باشه با عبادت، مثل سجده بر تربت یا مثل وقوف در عرفات و مشهد در غیر اون روزی که اونها وقوف در عرفات نمیدونن و وقوف در مشعر نمیدونن. اینجا خب با وظیفه‌اش این بود که تکتف بکنه، یعنی دست بسته نماز بخونه. خب دست بسته نماز نخونده، ولی اون معصیت هم کرده باشه، ولی عملش عمل وظیفه خودش رو انجام داده و اتحادی بین این عمل و بین این عبادت کردن نیست، در نتیجه عملش صحیحه. پس بنابراین شیخون الاعظم رضوان الله تعالی علیه ایشون تفصیل قائل شد، گاهی عملی را انجام بدیم، ترک تقیه بکنیم، اتحادی بین اون عمل و بین اون ترک تقیه کردن برقرار، اونجا عملا عبادت باطل میشه. ولی اگر نه، اتحادی نباشه، مثل به اصطلاح ترک تکتف کردن، اونجا ولو کار حرامی هم مرتکب شده باشه، عمل باطل نیست، نمازی که خونده صحیح. چرا شیخ چنین تفصیلی را قائل شده؟ ظاهر قضیه این است که شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه مسئله را اینجا داخل کرده در مسئله اجتماع امر و نهی فی شیء واحد. اجتماع امر و نهی فی شیء واحد یعنی شما اون سجده ای که می کنید یا وقوف در عرفاتی که ترک تقیه می کنید، از یک جهت که سجده است مورد امر، وقوف در مشعر عرفات مورد امر، از یک جهت است که وظیفت این است که ترک تقیه نکنی و مورد نهی، اجتماع امر و نهی فی شیء واحد و محال است و ممتنع است، و در نتیجه این عمل قابلیت تقرب الله چیه؟ نداره، چون این چنین وقوف و این چنین سجده مورد نهیه. وقتی منهی عنه شد، این قصد قربت در اونجا که معتبره عملا امکان نخواهد داشت، به خلاف موردی که اتحاد بین اون عمل و بین عبادت نباشه، مثل همون ترک تکتف کردن. اینجا ولو یک عمل حرامی مرتکب شده، اون دا خارج از عبادت، داخل در درون عبادت نیست. مثل اینکه کسی در حال نماز به نامحرم نگاه بکنه، داره نماز میخونه، یک زن آرایش کرده ای نامحرمی از جلوش رد میشه، تماشا میکنه بهش، کارش حرامه، اما این چون اتحادی با نمازش نداره، نمازش باطل نمیشه. در ترک تکتف هم ولو کار حرامی هم مرتکب شده، مثل نگاه به نامحرم، اما به اصطلاح این جزء عبادت نیست و اجتماع امر و نفی شیء واحد لازم نمیاد. این بیان مرحوم شیخ و احتمالاً وجهی که برای این تفصیل قائل شده، به اصطلاح عرض کردیم خدمت. خب، ما آیا این تفصیل درست هست یا درست نیست؟ برخی از معاصرین به مرحوم شیخ اشکال کردن، گفتن که نه، این تفصیل درستی نیست، برای اینکه اگر ما بگیم یک شیئی را در تقیه واجب شده باشه، این را در عبادت معتبر نمی کنه اون شیء را، ولو تقیتاً واجبم شده باشه، جزء عبادت نمیشه. ولذا اگر این ترک بکنه، عمل نباید فاسد بشه، عمل نباید فاسد بشه. چنین اشکالی به مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه مطرح شده که شیخ به این جواب داده که ما جزء عبادت نمیشه، ولی در این حال عمل را اگر انجام نده، خب اصل عمل باطل میشه. به عبارت واضح تر، بیان و تفصیلی که مرحوم شیخ مطرح فرموده، این مبنی بر این است که این اوامری که امر به تقیه می کنند، مثلا لا دین لمن لا تقیت الله، اوامر زیادی که امر به تقیه کردن می کنند، آیا این اوامر مثل اوامر استراریه است؟ دلالت می کنه که اون چه که تقیتن انجام میشه جزء عبادت، شرط عبادت، بدل مأمورون به واقعیه، یا نه اوامر تقیه اینطوری نیست، بلکه اوامر تقیه مستقلا یک عملی را واجب کرده، تقیه کردن، اما اون عمل تقیه‌ای را جز عبادت یا شرط عبادت نمی کنه. ببینید، یه دفعه این است، ما یک سلسله اوامر استراریه داریم، میگه شما اگر وضو نتونستی بگیری به هر دلیلی، تیمم بکن. خب این امر به تیمم امری است که تیمم را در این شرایط شرط نماز میکنه، شرط نماز میکنه. یا مثلا اگر شما ایستاده نمیتونی نماز بخونی، میگه خب نشسته بخون. اینجا این نشستن جایگزین ایستادن میشه، جزء نماز میشه. آیا اوامر تقیه‌ای هم اینطوریه؟ اوامر تقیه‌ای که میگه شما اگر وظیفت تکتف کردنه، بس دست بست نماز خوندنه، مثل تیمم، مثل اون نشستن، این جزء نماز میشه؟ خب اگر جزء نماز بشه شما عمدن داری ترک میکنی، باید کلن باطل بشه. شیخ میفرماد نه، اینطوری نیست. اوامر تقیه‌ای جزئیت شرطیت نمیاره، یک واجب مستقلی هست. واجب مستقل چی شد؟ ها، اینجا اگر این ترک تقیه کردن سر از اجتماع امر و نفیشه این واحد در بیاره، ما نتونیم قصد قربت بکنیم، مثل وقوف در عرفات، وقوف در محشر، مثل سجده کردن بر تربت سید و شهدا. ها، اینجا چون اوامر تقیه میگه شما این کار را نکن، ولی بالاخره وقوف در مشعر و در عرفات یا سجده کردن مأمورون به، هم امر هم نهی اینجا جمع میشن، اجتماع امر و نهی شی این واحد ممکن نیست، قصد قربت عملا نمیشه کرد چون نهی متعلق شده در اینجا، قصد قربت نمیشه کرد، عمل باطل میشه. ولی اگر نه، اون جز مثل دست بسته نماز خوندن باشه، خوب دست بسته نماز خوندن رو ترک کرده، یه چیز اجتماع امر و نهی پیش نمیاد، اون امری نداره، یا عمل حرامی انجام داده ولی اجتماع امر و نهی پیش نمیاد، عمل صحیحه. منشأ تفصیل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینه. خب پس بنابراین مرحوم شیخ مبناش این است که اوامر تقیه مثل اوامر بدلهای اضطراری جزئیت ساز و شرطیت ساز نیست، بلکه یک واجب مستقلی را دلالت میکنه. بنابراین وقتی واجب مستقلی را دلالت میکنه، شما اگر وظیفت تقیه کردن بود، باید تقیه میکردی، تقیه نکردی، کار منهیان انجام دادی، اگر اون شرط و جز امر داشته باشه، اجتماع امر و نهی پیش میاد و این نهی نمیذاره شما اون جز و اون شرط را به قصد قربت انجام بدی، نماز باطله. اما اگر نه، اون عمل مثل دست بسته نماز خوندن باشه، دست بسته نماز خوندن امر نداره که، فقط یک شما کار حرامی مرتکب شدی، مثل نگاه به نامحرم کردی، نمازت درست خواهد. این بیان مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه است. خب اشکال شده به مرحوم شیخ که خب اگر ما اوامر تقیه را این چنین ندانیم که به اصطلاح به عنوان جز یا به عنوان شرط جعل جزئیت یا شرطیت بکنه، خب اگر این چنین باشه، پس اگر ترک بکنه اون عمل را، عمل نباید فاسد باشه، چون اوامر تقیه‌ای را شما مثل اوامر بدل اضطراری نمیدونید، نه جزئیت درست میکنه نه شرطیت. خب اگر این چنین باشه، شما کلام شما مرحوم شیخ یه تالی فاسد داره. اگر شخص بیاد وظیفش این است که تقیتاً مسح بر خفین بکنه، این رو ترک بکنه. پس باید بگیم که وضوش باطل نیست. چرا؟ چون مسح بر خفین که جزء وضو نیست، چرا باطل باشه؟ نباید باطل باشه، در حالی که این باطله. شیخ به این جواب داده، گفته که بله، مسح بر خفین ولو جزء وضو نیست، اما مسح بر بشره که جزء وضو هست. این مسح بر بشره منحل میشه به دو تا امر، یکی امر به خود مسح کردن، دیگری امر به این که این مسح را باید به بشره انجام بدید. حالا اگر به خاطر تقیه مسح بر بشره مقدور نیست، اصل مسحی که مقدوره یعنی این مسح بر خفین سر جای خودش هست و لذا باطل میشه. جواب خوبی است مرحوم شیخ داده اینجا. اون وقت شیخ اینو تأیید کرده با اون روایتی که در وسائل شیعه باب 39 ابواب وضو حدیث پنجم، که روایت عبدالعلا که معروف مولای آل سام که در حکم وضوع جبیره وارد شده، میاد به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که اثر تو پام لغزیده فنقطع زفری، به اصطلاح انگشتم ناخونم قطع شده. فجعل تو علا اسبقی مراره بر انگشتم پانسمانی قرار دادم، پارچه قرار دادم. فکیفه اصنع و بالوضو، در وضو من چکار کنم؟ قال علیه السلام یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، این مسئله و امثال این مسئله را از کتاب الهی میتونید بفهمید، بشناسید، نیازی نیست خودتونو به زحمت بیاندازید بیایید از ما بپرسید. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند فرموده که ما در دین شما را دچار عسر و حرج نکردیم، حکم حرجی ما نداریم. و وقتی که اصل مسح کردن بر بشره عسر و حرجی هست، اینجا دوباره خون ریزی میکنه، دوباره نجاست و متنجس شدن اینا پیش میاد، اونو انجام نده، از روی همون چیه فنسح علیه، از روی همون پارچه و پانسمان مسح تو انجام بده. پس بنابراین از این روایت چه استفاده میشه؟ مباشرت دست در حال مسح کردن بر این چیز زخمی ساقط میشه، اما مسح بر اون روی پانسمان ساقط نمیشه. پس به این زمام قاعده نفی حرج در حکم وضو، ما در مسئله تقیه بر خفین اصل مسح بر بشره ساقطه، اما بشره بر خفین سر جای خودش هست، ولذا اگر کسی این چنین تقیه را ترک بکنه، عملاً وضو را و شرط طهارت را ترک کرده، باید به اصطلاح باطل بکنیم. این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده. اشکال کردن برخی از معاصرین به مرحوم شیخ که این استدلال شما کفایت نمی کنه در حل اشکال، چون مسح بر خف میسور نیست برای مسح کردن پا، بلکه این مسح بر خف یه امر مباین با اون مسح بر اصل بشره هست. عرفن دو چیز جدا حساب میکنن. قدر فرمودی اون وقت این اشکال کننده اکی از معاصرین هست شاهد میاره از یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام در باب وسائل شیعه در باب 38 ابواب وضو، از ابواب وضو در باب 38 حدیث 4 روم یه روایتی هست که امام صادق علیه السلام می فرماید که اونایی که مس بر خف و رو از روی کفش مس می کنن، امام صادق علیه السلام فرمود در روز قیامت وقتی قیامت برقرار میشه برپا میشه خداوند هر چیزی را به اصل خودش برمیگردونه، در نتیجه اون پوست گوسفندی که با اون کفش درست شده اونو برمیگردونه به اون گوسفندی که از پوستش این کفش درست شده. اون وقت اونایی که مسح کردن بر اون کفش از روی کفش وضوشون کجا میره؟ میره روی گوسفند. گوسفند رو شما مس کرده نه خودتون رو. بعد این اشکال کننده به مرحوم شیخ میفرماید که مس بر خف مثل مس کردن بر پشت گوسفنده، در حقیقت ارتباطی ابدا با انسان نداره و در نتیجه این مس هیچ ارزشی نداره. اینجا علل قاعده شما باید بگیدیم باطله. آیا این اشکال به مرحوم شیخ وارده؟ به نظر میاد که اصلا وارد نیست. این اشکال آیت الله مکارم است بر مرحوم شیخ انصاری، ولی نه، انصاف مطلب این است که یه خلطی شده اینجا بین عمل اختیاری 100% و بین یک عمل اکراهی و تقیه‌ای. بیان امام صادق علیه السلام در حال اختیار را بیان میکنه. اونا که بله از اهل بیت خودشون رو جدا کردن و راه دیگری را برگزیدن، در حال اختیار به جای اینکه کفششو در بیاره مس بر بشره بکنه نمیکنه، در حال اختیار از روی جوراب یا از روی کفش مسح میکنه. خب این اصلا بله شرط وضو و جزء وضو رو انجام نداده. جا داره بله در قیامت بگن شما چی رو مسح کردید؟ ما گفتیم فمسحو به رؤوسکم و ارجلکم، چرا به ارجل خود رجل خودت رو چرا مسح نکردی؟ رفتی پشت گوسفند را رد به اصطلاح مس کرده، چون این پوست، این کفش تو پوست گوسفند بود. اما شیخ انصاری کجا را میگه؟ مرحوم شیخ انصاری مسئله تقیه را میگه. جاییست که شخص به اصطلاح مجبور تقیه بکنه، میخواد حالا وضو بگیره، امر شده که تو مسح بر رجل باید بکنی. خب مسح بر رجل شیخونا می فرماید که این منحل میشه به دو تا امر، یکی اصل مسح کردن، دوم مسح باید بر بشره باشه. چون مسح بر بشره دارای عسر حرج هست این برداشته میشه، اما اصل مسح چی؟ اصل مسح عسر حرجی نیست، باید انجام بشه. این است که اشکال این معاصر بزرگوار به مرحوم شیخ وارد نیست. ولی به نظر حقیر تفصیل شیخون الاعظم هم درست نیست، بلکه اونجایی که وظیفه شخص تقیه کردن هست، وظیفه‌اش این است که تقیه بکنه. حالا فرق نمیکنه این تقیه کردن چه در مسئله سجده کردنه، چه در مسئله وقوف در مشعر الحرام و عرفات کردنه، چه در تکتف کردنه. وظیفهش این است که تقیه بکنه. این ترک تقیه حرامه. با انجام دادن عمل حرام چطور این میتونه قصد غربت بکنه؟ چون این عبادته. ولذا به طور مطلق باید بگیم عمل باطله، خصوصا با اون شدت و عدتی که میفرماید لا ایمان لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له. یا در برخی از روایات که کسانی که ترک تقیه می کنند شر اونها و ضرر اونها به ما، به شیعیان ما، از ناسبی ها بدتره. اینها یه وظیفه جدی برا به گردن انسان میذاره که درست تقیه بکنه. ولذا اگر شخصی تقیه را ترک بکنه داره عمل حرام انجام میده. با عمل حرام قصد غربت متمشی نمیشه، مطلقا باطله. فرق نمیکنه جزو عبادت باشه، رکن عبادت باشه، مثل سجده کردن و تربت بر تربت امام حسین علیه السلام سجده کردن که خلاف تقیه انجام بده این چنین سجده بکنه، یا در وقوف عرفات و مشعر، یا نه مثل ترک تکتف کردن. بالاخره این در این حال داره امر شارع را زیر پا میگذاره، مرتکب نهی و حرام، حرام شده از طرف شارع میشه. قصد غربت نمیتونه بکنه، عملش چیه؟ باطل هست مطلقا. ولذا تفصیل مرحوم شیخ هم از این جهت این ایراد رو داره. باید بگیم عمل مطلقا باطله. اللهم الا ان یقال که کسی غافل باشه، نمیدونه که اصلا تقیه کردن برای چه هست. مثل اکثر عوامهای ما گاهی میره مثلا در مسجد الحرام با چه خوشحالی میاد میگه من مهر گذاشتم و نمازم رو خوندم. این رو به عنوان یک شجاعت و فضیلت برای خودش بیان میکنه. هیچ آیهی روایتی که تقیه را به عنوان یک امر الزامی میکنه و ترک تقیه را کار حرام میکنه توجه نداره. اونجا بعد اون میتونه قصد غربت داشته باشه. شاید در اون عمل اون عمل را هم میگه اگر در این حال کشتم بشم چه بهتر در راه خدا کشته میشم، چون نمیدونه راز و رمز و فلسفه احکام رو نمیدونه. اما یه دفعه نست که نه، یه آدمی است که به این روایات کاملا اشراف داره، به آیات تقیه اشراف داره، اینجا وظیفه میدونه که این کار حرامه. خب میدونه که کار حرامه چطور این قصد قربت میکنه؟ داره شما این عبادت را ملعبه قرار دادی و مورد تمسخر قرار میدی. حکم الله با شما، باید تابه حکم شارع باشیم. اونجایی که میگه بله سجده بکنی باید به تربت، به اون چیزی که یسح السجود علیها هست، وظیفه‌مونه. ولی اونجایی که نه، زمان تقیه است، وظیفه ما چیزی دیگه هست. کسی اگر متوجه نباشه قصد غربت میتونه بکنه، عملش صحیح. ولی اونایی که آگاهن و مشرف به اشراف دارن به این چنین آیات و روایات تقیه، عملا قصد غربتشون متمشی نیست و ممکن نیست قصد غربت و باطل خواهد بود. پس نتیجه اشکالی که این معاصر بزرگوار به تفصیل مرحوم شیخ وارد کردن، گفتیم این اشکال وارد نیست، اما خود تفصیل مرحوم شیخ هم دارای اشکال هست. ما مطلقا عملی که تقیتاً باید برخی از احیاناً شرایط و اجزاش رو طبق نظر مخالفین انجام بدیم، ترک تقیه بکنیم، عملا ما داریم کار حرام مرتکب میشیم و عمل باطل هست مطلقا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.